باران خوبی ها، شهر خطبه حمام،
مسجد دانشگاه تهران، جلسه 61، 32 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. یکی از اوصاف اهل تقوا که امیر المؤمنین علی علیه السلام این رو بیان می‌فرمایند در خطبه شریف حمام، و ما با اینکه این وصف وصف مشهوری است، اما اگر از کنارش ساده عبور نکنیم برکات فراوانش رو خواهیم دید، این است که می‌فرمایند تو می‌بینی این ویژگی رو در اهل تقوا که حرصن فی علم، در علم حریص هستن، دوستانی که اهل دانش هستن مواظب باشن روز قیامت خداوند متعال ازشون سوالی رو نپرسه یا این مطلب رو بهشون یه وقت نگه. کسانی که اهل علم هستن، حالا چه من طلبه که یک کمی میرم علوم دینی رو یاد میگیرم، یا شمایی که میرید خیلی علوم دینی و غیر دینی دنیایی بالاخره فن هرچی از فرا میگیرید، روز قیامت خداوند متعال به ما خواهد گفتش که خب این علم ها رو که جمع آوری کردید چی به تو رسید؟ اگه من میخواستم که از روز اول تو رو عالم میافریدم، من چرا گفتم تو برو علم و کسب کن؟ چون میخواستم در جریان کسب علم یه چیزی بهت برسه، اون چیز، اون اثری که اثر روانی و روحی کسب علمه، اون بهت رسید یا نه، اون رو برداشت کردی یا نه. مثلا یک کسی نیاز به اکسیژن داره، هی بهش میگم برو تو جنگل اونجا اکسیژن زیادتر هست و برای ریاض خوبه، مثلا مثال خیلی فرضی دارم میزنم، این هی نمیره. بعد بهش میگن آقا یه دور رو گوهر گرانبهایی تو جنگل افتاده، این 1,000,000,000 تومان ارزش داره، برو اینو بگرد پیدا کن. این هی میره میگرده، هی میره میگرده، و در جریان این گردش تنفس میکنه، اکسیژن به قدر کافی به ریش میرسه. بعد آخر سر اون دور رو گوهر گرانبها رو پیدا میکنه، این بچه خوشحال از این که این گوهره رو پیدا کرده، اونی که اینو فرستاده خوشحال از این که این 48 ساعت تنفس کرده تو جنگل. مثال من نمیدونم، مثل مولوی نمیدونم از این حکمت ها بسازم و بپردازم، ولی مثال بدی نیست، اگر یکم آدم بهش بپردازه میتونه توش چیزی در بیاره. خدا ما رو فرستاده دنبال پیدا کردن یه گوهری که اون گوهر رو از اولش هم نمیتونست بذاره تو جیب ما، و عملیات تفحص در این جنگل رو، در این فضای سبز رو، برای پیدا کردن اون گوهر به انگیزه هایی در ما ایجاد کرده، از انگیزه نون در آوردن تا انگیزه پوز و افاده اجتماعی تا هر چیز دیگری، که بعد در جریان گشتن دنبال این گوهر، سر کلاس رفتن، مطالعه کردن، پژوهش کردن، چیز پرسیدن، یه اتفاق دیگه‌ای برای روح ما بیفته. اون اتفاقه رو خدا روز قیامت میپرسه افتاد یا نه، اون اتفاق چیه؟ اون اتفاق همون اتفاقیه که به خاطر اون اتفاق اهل تقوا حریص علمن، و الا سرمایه دارای بزرگ دنیا که کارتل ها و تراست ها هستن، اونا هم حریص علمن، اونا حریص عالم هم هستن، اونایی که از تکنولوژی پول در میارن و سلطه پیدا میکنن بر عالم، اونایی که از تکنولوژی رفاه و لذتشون رو در میارن، اونا هم حریص علمن. کارخونه دارای بزرگ میخوان هی چیزایی بسازن که اون همه حریص علمن. این که اهل تقوا حریص علمن باید انگیزش با اونا فرق بکنه. و ما هم دیگه بچه نیستیم که برگردیم بگیم که بابا بذار بچه‌هامون حریص علم باشن. حالا چه فرق میکنه به چه انگیزه ای؟ فرق میکنه به چه انگیزه ای؟ اگه فرق کرد انگیزه تو در کسب علم و حرص در علم، میتونی عالمو بگیری، ولی تو با اون چه فرقی میکنی؟ تو باید دنبال اون بری، هیچ وقت هم نمیتونی اونو جلو بزنی. شاید این بحث ربطی هم به سال نوآوری و شکوفایی داشته باشه و بحثایی که مقام معظم رهبری درباره نهضت نرم افزاری و تولید علم مطرح میکنن، که این بحثا چه ربطی به جامعه دینی شیعی ما داره؟ چه معنویت چه ارتباطی با علم داره؟ چرا باید وقتی امام زمان علیه السلام میاد ولایتی نورانی در جهان حاکم میشه، علم که تا اون موقع 2 واحد رشد کرده یه دفعه به رشد 25 واحدی برسه، چیزی حدود 14 برابر، چرا باید اینجوری بشه؟ علم ربطش با معنویت چیه؟ برگردم به همون سوال. کسی که داره تحصیل علم میکنه، مثال بزنم بازم بعد یکی بعد توضیح بدم اینا. آدم نظامی، آدمی که اسلحه دستشه، عامل قوه قهریه است، این آدمو همه جوامع بین المللی در طول جهان، در طول تاریخ جهان اینجور آدم ها رو برای اینکه کنترلشون کنن، هم خوب ازشون کار بکشن، هم یه وقت اینا اسلحه دارن دیگه، اسلحه دست زبون نفهم که نباید باشه، که شمشیر دست زنگی مست نباید باشه، که میان یه نظام، یه دیسیپلینی رو مطرح میکنن. نظامیگری یا اون دیسیپلین نظامیگری یه آثاری در روح اینا داره، این آثار اونا رو کنترل میکنه، آینی رو به یک نظامی یاد میدن. تو باید مقابل فرمانده خودت پا بکوبی. پا کوبیدن مقابل فرمانده با شمایی که الان دانشجو هستید، به استادتون باید احترام بگذارید، پا هم نمی کوبید خصوصیتی نداره، ولی از اون پا کوبیدن توی نیروی نظامی که اسلحه دستشه و در موقع لزوم باید جون بده، حرف جیکشم در نیاد، در موقع لزومم باید بتونه از اصلش بد استفاده نکنه، یه اثر روانی میگذاره توی روح اون. اثر روانیش اینه که ببین جوجه، سرباز، آشخور، نمیدونم چی بگم، تو یه عاملی. حتی اگه میتونستن ارتشهای جهان دلر میذاشتن، این مغز اینا رو خالی میکردن، تو فکر نکن، فقط دستور اجرا کن. دیسیپلین نظامی یه اثر روانی در روح انسان داره، اون اثر روانی رو نگاه بکنید. حالا دیدم بازم مثال بود، درس خوندن چه اثر روانی رو انسان داره؟ حریص بودن در علم چه اثری در روح انسان داره؟ اول حریص بودن در علم رو بگم. حریص بودن در علم با عالم شدن خیلی فرق میکنه. حریص بودن در علم این ول نمیکنه علمو، یعنی ول نمیکنه، ول نمیکنه یعنی ول نمیکنه، یعنی این مطلبو میگیره، اون یکی مطلبو میگیره، اون یکی مطلبو میگیره، اون یکی مطلبو میگیره، وای نمیسه. این مهمه، عالم شدن مهم نیست، یه چیزی رو فهمید و هیچی. تحصیل علم مهم نیست، پژوهشگر بودن مهم نیست. اینا رو امیرالمومنین نفرمود فضیلته، فرمود حریص علم. این حرصه باید باشه. اولین اثر روانی حرصن فی علم این استش که انسان از سطح پایین لایه‌های خواسته‌های خودش در میاد بیرون، بلند پروازتر میشه، به جهان بزرگی که پیرامونش هست وارد میشه و در این جهان غور میکنه. بد بودن، خیلی عذر میخوام، چند تا کلمه زشت میخوام استفاده کنم، لجن بودن، پس فطرت بودن، آشغال بودن، بیشرف بودن، اینا هیچ معنایی نداره جز محدود شدن به دنیای پیرامونی به صورت بسیار سطحی و حیوانی. علم شما رو با اون دنیای بزرگتر و بازتر آشنا میکنه. علم ذهن شما رو به دنیایی میبره. روح شما اگر علاقه داشته باشه که در این دنیا واقعش فرقی نمیکنه، شما ستاره شناس باشی، میکروبیولوژی بخونی، بری توی نانوتکنولوژی، بری توی نمیدونم هر معماری یا هر چیز دیگری، هر صنفی علم داشته باشی، یعنی بخوای هی بدونی، کم کم به جایی میرسی که از فهمیدن خسته که نمیشی، هیچی، تفریحت میشه فهمیدن. آدمی که تفریحش شد فهمیدن و احساس ناراحتی کرد از توقف در فهمیدن، این آدم با شخصیت و بزرگ خداگونه است. این میشه ظرف عبادت، این میشه ظرف تقرب. این ظرف تقرب رو داره، این بهش میخوره با خدا کل کل کنه، بهش میخوره به خدا مقرب بشه. شما قد بلند نداشته باشید اصلا ازتون امتحان نمیگیرن برای بازی بسکتبال. میگه اوه اول باید قدت بلند باشه، آقا من چیکارت کنم؟ یه متر قد داری، من چیکارت کنم؟ به چه دردی میخوری عزیز من؟ برو یه ورزش دیگه، وزن برداری برو، فاصله وزن هم با زمین کمتره، شاید کمتر بخواد زور بزنی. باید یه چیزایی از آدم برای دینداری بخوره. یکی از جاهایی که روح انسان کش میاد اونجاییست که انسان سرگرم دانستن علم بشه، به حدی که هرسن فی علم درش ایجاد بشه. این انسانی که هرسن فی علم درش ایجاد میشه، روحش جای بزرگ شدن پیدا خواهد کرد و بعد اثر بعدیش اینه که خودش هی کوچیکتر میشه، هی کوچیکتر میشه. یا آقای دکتر متخصصی به من میگفت، حالا بالا سر یه مریضی، خیلی آقای دکتر خوبه و درجهش بالاست و اینا، ما که نمیدونیم، اساتید دانشگاه ما معرفیش کردن. بعد سر یه بیماری که برده بودیم پیشش، وقت این وقتی که از حقارت علم در مقابل پیچیدگی بخشی از ابعاد جسم انسان صحبت میکرد، آدم لذت میبرد. من اون حقارت رو نمیفهمیدم چون من اونقدر سواد ندارم، من راحت میتونم خودم رو گنده ببینم. آدم سطحی، اینو خدا ازش بدش میاد. اگر خدا مؤدب نبود با آدم سطحی میگفت لجن، چی بگم؟ حالا خدا مؤدب از این اصطلاحات استفاده نمی کنه. علم یه دائره ای رو جلوی انسان باز میکنه، دائره بی نهایت. تو در جریان این بی نهایت وقتی تفننی، نه ها تفننی حرکت کنی بری جلو، وقتی هرس پیدا میکنی، یعنی یه شخصیت دیگه پیدا کردی. اون شخصیت چیه؟ اصل خودت شدی، اون خودی که خدا آفریده. معلوم میشه آدم پاکی هستی. هر صنفی علم پیدا کردی، یعنی دیگه سطحی نیستی، یعنی نمیتونی تو سطح متوقف بشی. بعضی از این دیوانگی ها، میگم فلانی دیوونه است، مجنونه، حالا تو چهره هم ممکنه بعضا اثراتش دیده بشه، تو بعضی از، اسم نبرم، بعضی از اینها که میدونید چجوریه، توی روانشناسی ما میخوندیم اینا. یه استادی حرف قشنگی میزد، میگفت مثلا این تا 3 سالگی میرسه، تا 4 سالگی میرسه. مثلا یه بچه 4 ساله چجوریه؟ بعد دیدید نوار در جا میزنه، به جای اینکه نوار داره میره جلوه، بگه تق، میخواد بگه تقی، میگه تق تق تق، دیگه نواره نمیره جلوه، میگه تق تق. این نوار رشد روحی این گیر میکنه، این میگه تق تق تق. یه دفعه میبینی آدم 30 ساله است، یه کاغذ دستش گرفته اینجوری اینجوری میکنه و داره همون ادا رو در میاره. مثلا طرف تو بچه تو 5 سالگی دوست داره پلیس بشه، من یه دیوونه ای تهران دیدم، ولشم کردم، مردم مسنم بود، ریشم داشت، همون مثل بچه 5 ساله که دوست داره بازی کنه پلیس بازی، سر چهار راه بایستو دیوونه است دیگه، تو سطح مونده. درسته؟ از نظر روحی خیلی ها تو سطح میمونن. یکی از علامت‌های اینجور آدم‌ها که همه پستی‌ها هم اینجا ناشی میشه. یه چیزی هم بهتون بگم که زیاد به من چپ چپ نگاه نکنید، این داره چی میگه؟ لازم نیست همه آدمای بد یعنی پست جنایت‌های خیلی بزرگ بکنن تا شما بفهمید که این آدم بدیه. در روایت داره مؤمن یک لحظه ولا یدع ایامه باطلا، لحظاتشو به بطالت نمیگذرونه، یک لحظه رو به بطالت نمیگذرونه. ما از آدم بد صحبت میکنیم، از مغفرت خدا بحث نکش وسط، بحث ما رو خراب کن. از اینکه خدا مهربون برخورد میکنه از اون صحبت نکن، کار ما رو خراب کن. بذار ما صحبتمون رو بکنیم، میگیم بدی چیه خوبی چیه، بعد بفهمیم که ما بدیم، بعد خدا به ما ترحم میکنه، اون به بحث دیگه ایه. آدمی که در سطح بمونه، یکی از خصوصیاتش اینه که هرس در علم نداره. تو نمیخوای بفهمی اون طرف چه خبره؟ نه، اینه ببعی، اینه، حالا اسم بعضی از حیوانات دیگر نمیبرم، این بی احترامی بشه، نمیخواد بفهمه. این خصلت آدمو نابود میکنه، اینو این خصلت آدمو از چشم خدا میندازه. هرسن فی علم، دانشجویی که سر کلاس معلم به زور بکشدش سر کلاس، آقا اینجایی شروع کنیم، حالشو داری شروع کنیم، این هرسن فی علم نداره. دانشجویی که از استاد علم اینجوری میکشه بیرون تا تخلیهش میکنه، یه هیچیش نمیمونه، استاد میندازدش کنار، اون هرسن فی علم داره. علامه طباطبایی میفرمود وقتی که من شهید مطهری رو میدیدم به رقص در میومدم، اینو میدیدم به رقص در میومدم. من شهید مطهری رو خودش یه همچه آدمی میدونم، کشف کردن عالم. خدا میتونست ما رو از همون اول عالم نسبت به عالم قرار بده، تو مادیات، تو معنویات، عملیات انکشاف رو ما داریم، اکتشاف رو ما داریم انجام میدیم. برای چی؟ برای اینکه این بازومون قوی بشه. اون بازوه قوی شد یا نه؟ بازوی روح ما در هرسن فی علم قوی میشه. خواهش میکنم این هرسن فی علم رو یه شاخص قرار بدید، ببینید به این آستانه رسیدید یا نه. علامت تطهیر روح شماست. و بعد مواظبت بکنید، یه موقعی دیدی دیگه تنبلی میکنی در چیز فهمیدن، چیز یاد گرفتن، بدون خراب شده وضعت، اوضاع بیریخته، ببین دیگه تو آدم حسابی نیستی. تعارف نکن، علکی هم نگو مامانت تحویلت بگیره. یکی از زشتی های مدرک گرایی بسنده کردنه. من مدرک دکترامو گرفتم، من مدرک نمیدونم حوزمو گرفتم و اینا، یعنی تا اینجوری شد آدم میشه هم حالت گاوه گوسفندی پیدا میکنه، دوباره به یه سطحی تفاوت با حیوان میشه، تفاوت کمی. این حیوان هم با هم تفاوت کمی دارن. زرافه دیدی ماشاءالله گردن، بعد چطور مغ داریم، اندازه های مختلف. این هم یه انسانیه که با یه اندازه متفاوت نسبت به تفاوت کمی، فوقش کیفی، تفاوت ماهوی نیست. مؤمن هرسن فی علم، در علم حریصه، هی میخواد یه چیزی بدونه. این تقاضای دانستن یعنی سرگرمیهاش، یعنی از حالت سطحی بودن گذشته. اینا که میشینن دور هم تخمه میخوان، خب چه خبر، اینا دیگه علم نمیخوان، سرگرمی میخوان، این حالت سطحی پیدا کردن، این حالت خیلی زشته. در زمان آقای امام زمان علیه السلام، خانوما تو خونه خانه‌داری میکنن، چه حالتی دارن؟ میگه فرماد باید مجتهدن، حکم شرعی خودشون میرن حکم رو استخراج میکنن. حالا اینجا 25 سال بعدی طلبه درس بخونن تا به این نقطه برسه. اصلا علم فضای روح آدم رو اشغال میکنه، نه مقام اجتماعی پیدا کردن. اون وقت ببینید، این نکته اولین نکته ای بود که تو ذهن من عبور میکرد که من بگم یادم نره، خوب شد یادم افتاد که بگم. وقت ما بعضی وقتا تحصیل علم میکنیم، اینقدر مبارزه میکنیم با اثر خوب تحصیل علم، مبارزه میکنیم با تقویت مدرک گرایی، با تقویت منفعت گرایی، با تقویت مقام علمی گرایی، که ما تحصیل داریم میکنیم که وقت اثر خوب تحصیل علم رومون نیاد. آقا دانشجو رو، طلبه رو میگن درس بخون با یه انگیزه ای، دیگه از یه جایی به بعد هرچی مدرک بهش میدن میگه ببین ول کن، من باید این بحث رو ادامه بدم، من باید این بحث رو ادامه بدم. لذت من از فهمیدن ادامه این علمه. در روایات داره که انسان مؤمن بالاترین لذتش از فهمیدنه. امیرالمؤمنین میفرماد حرصن فی علم، اینا حریصن تو فهمیدن. هیچ وقت غربیا حریص نیستن تو فهمیدن، اینا حریصن تو پول در آوردن. و وقتی کسی حریص بود تو پول در آوردن نمیتونه زیاد بفهمه، اصلا نمیشه اونجا علم رشد بکنه، میدونید اصلا امکان نداره. علم تو غرب امکان نداره رشد بکنه. من توی علوم فنی وارد نیستم، ولی شما این رو یه روزی خواهید دید. هرچند رفتم به بچهای نانو تکنولوژی سر زدم، هر جایی میبینم یه خبریه میرم یه سر و گوشی بجنبونم ببینم چه خبره، بفهمم یه چیزایی. ولی تو علوم انسانی واقعا همینطوره، سر و صداشون رو باور نکنید. اونجا یه حالتیه که علم توقف داره. وقتی که قدرت ها و سیاست مدار ها و سرمایه دار ها و اینها بخوان علم رو رشد بدن، اینا علم رو به اندازه خودشون رشد میدن. علم به اندازه اونا که رشد کرد، یعنی علم رو به این اندازه رشد میدن که بتونن تو رقابت، توی برای تسلط پیدا کردن پیروز بشن. علم الان اینقدر پیشرفت کرده، ولی شما این علم رو از گیر اقتصاد خلاصش کن. حالا زمان حضرت انشاءالله این کار اتفاق خواهد افتاد و ببینید چه خواهد شد. طرفی که نشسته فکر میکنه من چه لپتاپی درست بکنم، چه کامپیوتری درست بکنم، چه جوری، برای چی میخوای اینو درست بکنی؟ واقعا به خاطر علم؟ البته من قبول دارم اینقدر آدم های با استعداد هستن، انگیزه های الهی انسانی نداشته باشن برای رشدم، همینجوری بشینن فکر کنن کلی علمو جلو میبرن. من این پیشرفت علمی رو بر مبتنی بر استعداد آدم ها میبینونم، نه مبتنی بر شخصیت آدم ها. بعضی هم کلن شخصیت علمی دارن. مواظب باشید جزو اینجور آدم ها نباشید، و اگر هستید اصلاحش کنید. جزو آدم های بسیار خوبی که حوصله هیچ کاری رو جز کار علمی ندارن، به این دلیل کار علمی میکنن. من دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم. شاگردای دوران مدرسه یا حتی دانشگاه، همکلاسیاتون یادتونه بعضیاشون خیلی با انرژی بودن و خیلی تیز و فهمیده، اما درس رو ول کردن؟ وقت توی همچی فضایی کسی که بی حال تر باشه درس رو ادامه میده. من آدم دنبال علم، شخصیت متعادل دنبال علم رو یک کسی مثل چمران میتونم مثال بزنم. چمران چه ویژگی داشت؟ عارف مسلک بود. عارف مسلک ها توی یه همچی علومی رشد نمی کنن مگر اینکه به یه تعادل روحی رسیده باشن. دکترای فیزیک پلاسما گرفته بود ایشون. ایشون عارف مسلک بود. عارف پیشگیش از بچگی علائمش تو وجودش بود. معلوم بود این علم و اثر بیحالی و بیارزگی نسبت به عرصه های دیگه پیدا نمی کنه. بذارید اول یه مثال بزنم. توی حوزه علمی قم ما این مشکل رو داریم. بعضی از مدارس روزنامه خریدن طلبه ها رو ممنوع می دونن. همین الان هستن. تلویزیون نمیذارن نگاه کنه، میگن آقا به کار خودت بپرداز. به طلبه زنمدن بره تبلیغ کار فرهنگی بکنه، میگن آقا به کار خودت بپرداز. چرا؟ میگن تو ذهنت که رفت تو مسائل اجتماعی دیگه نمیتونی درس بخونی. راست میگن. میگن تو ذهنت اگر رفت تو شاعری دیگه نمیتونی درس بخونی. راست میگن. من میخوام به شما عرض بکنم اینها در فضایی است که آدم‌ها از حد اقل‌های وجود خودشون در عرصه علم استفاده می‌کنن. طلبه‌ها گاهی میان مشورت می‌کنن، میگن آقا ما پنجشنبه جمعه ها بریم تو کارهای اجتماعی، بریم تو کارهای سیاسی کار کنیم. میگم عزیز من، اگر تو انسان وارسته‌ای هستی که اومدن توی عرصه‌ای مثل فعالیت‌های اجتماعی تو رو از علم آموزی باز نمی‌داره، بیا، مفیدم هست برات. اما اگر نه، یه آدمی هستی که فقط در صورتی تحصیل علم میکنی که اسباب بازی دیگه‌ای در اطراف تو نباشه، تو شخصیتاً حرصاً فی علم نیستی، خوبت اسباب بازی ها رو از دم دستت بردارن تا بتونی درس بخونی. چمران تمام اسباب بازی ها دستش بود، باهاش هم بازی میکرد، علمش هم حسابی میاموخت. الان علم یه حالت سکولار پیدا کرده. سکولار رو من تعبیرش رو نارسته دارم استفاده میکنم. چرا الان وضع جهان فلک زده است؟ چون بسیاری از دانشمندانی که تو جهان دارن علم آموزی میکنن دوزار غیرت، دوزار شرف، دوزار انسانیت ندارن، دوزار شعور انسانی ندارن. خیلی از دانشمندای دنیا، آقا تو که اینقدر سواد داری، با این سوادت داری خدمت میکنی به این دولت، این دولت داره ظلم میکنه به عالم، این شعور این حرفا رو نداره، یک آدم بی شعور، ببخشید خرخونیه که نگو. چمران وقت تحصیل علم میکرد چجوری تحصیل علم میکرد؟ میگفت من خیلی میگشتم دنبال این که چمران باید انگیزه دیگه ای داشته باشه برای درس خوندن. ولی آدم عارف مسلک درس خون نمیشه که، آدم سیاسی درس خون نمیشه که. بعد میدیدم چمران میگه که من درس میخوندم برای اینکه شایسته نیست یه مسلمون از نظر علمی زیر دست یه کافر باشه. ببین یه انگیزه دیگه ای داره او رو وادار میکنه به درس خوندن، یه انگیزه دیگه ای. من از دکتر شریعتی هم برای شما یه مثالی بزنم. دکتر شریعتی دکترایی که گرفته بود همه فکر میکنن دکترایشون تو جامعه شناسی بوده، اصلا ایشون جامعه شناس نبود، ایشون دکتراشون میام توی موضوع چی، توی دانشگاهی، نه تو تاریخ هم یه موضوعی رو توی فرانسه رفته بود کار کرده بود که موضوع دکتر پایان نامش هم دقیقا تاریخی نیست، یا یک تاریخ، یه بخشیه، یه باستان شناسی، یه چیزی تو این زمینه ها باید باشه. بعد بهش میگفتن چرا؟ میگفت بابا من میخوام دکترا بگیرم حرفمو بزنم. دکتر شریعتی اگر اشتباهی داشت حالا برای خودش، ولی اگه تلاش علمی داشت، تلاش علمیش یه تلاش علمی شخصی بود. آدم با علم باید زندگی کنه، دوست داشته باشه علمو. دوست داشتن علم رو هم نه رو این حساب که عرضه دیگه نداره، نه رو این حساب که حال کار دیگه نداره، نه رو این حساب که نون تو علمه، نه رو این حساب که پوز تو این علمه. اصلا علم گرایی و طریق تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام حرص در علم داشتن نشانه اینه که این هواپیمایی که داشت رو جاده حرکت میکرد کند، اوج گرفت هواپیمای وجود انسان دیگه، حالا اخی کند دیگه، تمومه دیگه، این دیگه نمیخواد سطحی باشه، این دیگه متوقفم تو علم نمیشه. من به شخصیت، من که نه، بنده ناقل هستم، امیرالمومنین به شخصیت عالم کار داره نه به علمش. آقا شما چقدر سواد داری؟ من 4 تا دکترا دارم. حالا هرسن فی علمم داری؟ یا 4 تا دکترای خودتو از بس آدم باهوشی هستی به دست آوردی؟ خیلی فرق میکنه ها. مال شخصیت برجسته انسانیته که هرسن فی علم پیدا کردی. معمولا کسی که این شخصیت رو داشته باشه خداپرست خیلی خوبی خواهد شد و معمولا خداپرست های خیلی خوب هم این شخصیت رو پیدا میکنن. خدا انشاءالله هرسن فی علم در ما ایجاد بکنه. آرزو کنیم، تمنا کنیم، براش تمرین کنیم و یه مدتی به خودمون تلقین کنیم، هرسن فی علم در ما ایجاد خواهد شد. تمرین به قول حضرت امام، تلقین، مواظبت بکنیم. دیدیم وقت داره به بتالت میذاره، میگیم نه دیگه، ببین این کار علمی نیست. وقتی کار علمی نیست بی خیال، تفنن و تفریحی نریم مطلب جمع بکنیم. تلاشی که انسان میکنه برای به دست آوردن علم، اون تلاشه خیلی قشنگه، روح انسان و مشاعرش رو باز میکنه. یه مثال دیگه بزنم، این مثالا یقه من رو گرفتن ول نمی کنن. مثلا شما وقتی که میرید میبینید یه کسی وزن برداری میکنه، توی این سالونای پرورش اندام هست، وزنه رو گرفته اینجوری میکنه، میگیم آقا تو چه اینو 100 مرتبه برداشت دوباره گوشه سر جاش؟ برای چی اینو برمیداری؟ کجا میخوای بذاری میذاری سر جاش؟ همه بهش میخندن، میگن آقا برداشتن این موضوعیت نداره، قوی شدن این بازو موضوعیت داره. دانستن این علومی که شما میدانید موضوعیت نداره. تلاش برای به دست آوردن علم موضوعیت داره. این روز قیامت خدا از ما میخواد، که اینجا امیرالمومنین تعبیر میکنه به هرسن فی علم. آقا شخصیتش یه جوری شده که هرسن فی علم داشته باشه، این کنده. انشاءالله که خداوند متعال به همه ما توفیق هرسن فی علم عنایت بفرماید. خدا به حق امیرالمومنین علیه السلام ویژگی شخصیتی هرسن فی علم به ما عنایت بفرما. خدا این شکوفایی مداوم رو در ما متوقف مگردان، این کنجکاوی اصیل انسانی رو به حق امیرالمؤمنین علی علیه السلام تا آخر عمر در وجود ما قرار بده. خدا در هیچ سطحی از زندگی ما رو متوقف نگردان، هیچ شیرینی و سرگرمی ما رو غافل از این دنیای بی نهایتی که در اطرافمون هست به صورت مادی و معنوی، هیچ سرگرمی و شیرینی رو عامل توقف ما در هیچ سطحی قرار مده. دست ما به دامن آقای امام زمان علیه السلام برسان. صلوات خط بفرمید.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.